عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف گفت وضعیت صادرات فرش دستباف خوب نیست. آقای میری با اشاره به تعلیق برخی کارتوی بسرکانی گفت هرچند با سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی برای رفع تعلیق کارتوی بسرکانی توافقهایی شده، اما هنوز هیچ حرکت مثبتی در این زمینه نشده است. عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف با گلایه از منوط شدن صدور یا تمدید کارتوی بازرگانی به ثبت کد رهگیری محل کسب اضافه کرد، بسیاری از فعالان اقتصادی به صورت سرقفلی از سالها پیش در واحدهای صنفی خود مشغول کارند و فاقد کد رهگیری هستند. بنابراین بدون ثبت کد رهگیری در سامانه نیز امکان تمدید کارت بازرگانی را ندارند. آقای میری افزود اگر تمهیدی در این باره اندیشیده نشود، این مشکل تولید فرش دستباف را هم با مشکل مواجه می کند. خیلی متشکرم که همراه ما هستید دوستان شنونده. ساعت 12:02 هست و اینجا رادیو اقتصاد. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید و شنونده برنامه.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، برنامه چالش رو گوش میکنید. ناصر خیرخواه هستم، در این برنامه به مدیریت خانم نازنین کتابچی درباره نهاد سرمایه گذاری کشور یعنی سازمان بورس اوراق بهادار صحبت میکنیم. همطور که مستحضرید، یکی از دغدغه های عمومی در میان کارشناسان، فعالان اقتصادی، نهادهای مالی و پولی، صنعتی و تجاری کشور وضعیت نهاد سرمایه گذاری در دولت 13 هست. این پرسش رو امروز در این برنامه از جنبه های مختلفی مورد توجه قرار میدیم و با مشارکت شما که از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30,3637 خواهد بود، با مهمانانی درباره الزامات دولت 13 برای توجه به سازمان بورس و همچنین وضعیت و فرایندهایی که در سیر نزولی اون از سال 99 آغاز شد و همچنان هم ادامه داره صحبت خواهیم کرد. از سیاست‌های تاثیرگذار منفی و همچنین سیاست‌های تاثیرگذار مثبت بیشتر خواهیم پرسید و از آنچه باید به عنوان یک استراتژی و همچنین الزامات درست علمی و اقتصادی در این نهاد به کار برده بشه. خواهش می‌کنم شنونده و همراه ما باشید در این برنامه در رادیو اقتصاد. خانم آقایان، در استودیو آقای محمدرضا معتمد از اعضای محترم و سابق هیئت مدیره بورس اوراق بهادار و معاون نظارت و برنامه‌ریزی مالی سازمان بورس پیش ما هستند. سلام میکنم بهتون و خیلی خوش آمدید.
جناب خیرخواه، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. من این وعده‌ام بدم به شما شنوندگان که منتظر حضور تلفنی آقای دکتر فرهانیان هم هستیم. به محض اینکه ارتباط ما برقرار بشه با ایشون هم صحبت میکنیم. همکاران اشاره میکنن که آقای دکتر به ما پیوستن، مدیر محترم برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور. دکتر فرهانیان، به شما سلام میگم و خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمت هستم با افتخار.
متشکرم. در استودیو دکتر معتمد هستند، با ایشون هم ما هر جا لازم باشه بیشتر صحبت میکنیم، ولی میخوام به صورت مقدمه و خیلی خلاصه از شما بپرسم آنچه تا امروز انجام شده و انقریب ماها سپری خواهد شد، دولت 13 با انتخاب مردم شروع به کار خواهد کرد، او باید همین رویه ها رو ادامه بده، با همین به قول گفتنی دست فرمون بورس کشور رو جلو ببره، یا اینکه واقعا ما ناچار به رعایت الزامات علمی و اقتصادی دقیق تر و بهتری هستیم؟
ضمن سلام و خوش آمدگویی به جناب آقای معتمد عزیز، همکار محبوب ما در سازمان بورس و فرد با تجربه.
سلامت باشید جناب آقای دکتر فرهانیان.
خدمت همه شنوندگان محترم عرض میکنم که خب قطعا یک سری از برنامه های بازار سرمایه برنامه های مبتنی بر سیاست های کلی نظام هست و باید اونها تعقیب بشه و اونها ناگزیر هست به تداوم و البته بازبینی نسبت به گذشته. اگر جایی نقصی هست، اگر جایی باید در واقع اصلاحی صورت بگیره، اون اصلاحات باید انجام بشه. منتها بازار سرمایه هم در برنامه های کلان کشور در حال حرکت هست. قطع به یقین سیاست هایی که در بانک مرکزی وضع میشه بر بازار سرمایه تأثیر گذاره، قطعا سیاست هایی که در بخش واقعی اقتصاد اعمال میشه بر بازار سرمایه تأثیر گذاره و البته سیاست هایی که توسط مقام ناظر در بازار وضع میشه از همه مهمتر بر بازار سرمایه تأثیر گذار هست. اگر از زاویه عوامل مؤثر بر رفتار و روند سرمایه گذاری ما بخوایم بازار سرمایه رو تحلیل بکنیم، خب پیشبینی این هستش که یک سری از سیاست های اساسی و کلان نظام قطعا باید با جدیت و با همت بالایی پیگیری بشه. یکیش بحث سهام عدالت هست که باید همچنان هر دولت سخیمه دیگهی که روی کار باشه اون رو دنبال بکنه و البته یک هماهنگی بزرگ و جامعی بین نهادهای سیاست‌گذار که عرض کردم زینف هستن روی مسیر بازار سرمایه و اتفاق بیفته. اونهایی که تصمیماتشون روی بازار مؤثر هست همه باید متفق القول به اثرات تصمیمات خودشون روی بازار دقت بکنند و این آثار باید تا جایی که امکان داره اگر مثبت هست و پیشبرنده است تشویق بشه، اگر منفی هست و بازدارنده است باید کنترل بشه. یه نکته هم بعد عرض بکنم که جایگاه سازمان بورس حتما توی میان خیلی جایگاه ارزنده‌ای خواهد بود. سازمان بورس به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه میتونه این هماهنگی رو بین دستگاه‌های مختلف ایجاد بکنه، میتونه اثر سیاست‌های منفی بقیه دستگاه‌ها رو احتمالاً که ممکنه پیش بیاد تا حدودی با رایزنی با گفتگو مرتفع بکنه و از همه مهمتر سیاست‌هایی که بروز هست برای مدیریت و نظارت بر بازار اونها رو پیگیری بکنه. من فکر می‌کنم بدنه علمی و قوی در بازار سرمایه وجود داره، در مقام ناظر وجود داره و این توانایی خواهد.
دولت 13 چطور میتونه این اعتماد رو دوباره به بازار سرمایه برگردونه با فهرستی که دکتر فرهانیان به عنوان مدیر برنامه‌ریزی توسعه این شرکت مطرح کردن؟
فرمایشای در واقع آقای دکتر فرهانیان فرمایشای دقیقی بود، اما آقای جن خیرخان من میخوام قبل از اینکه وارد بحث بشیم، ما به شکل کنونی 54 سال ساختار بازار سرمایه داریم. 1346 تا 1384 با یک قانون، 1384 تا کنون با یک قانون دیگر. اما همونجور که تو فرمایش شما بود، فصل نوین بازار سرمایه از ابتدای سال 98 و اوجش در سال 1399 متبلور شد توی در واقع کشور ما و اون هم مراجعه انواع سرمایه گذاران به بازار سرمایه. سرمایه گذارانی که در واقع تا کنون وارد بازار سرمایه نشده بودن در سال 98 و 99 حالا به هر ملاحظه‌ای وارد بازار سرمایه شدن. از آنجایی هم که در واقع آقای دکتر فرانیان فرمودن، ما خب بستر سهام عدالت رو هم در سال 1399 داشتیم. بنابراین فصل نوینی در بازار سرمایه ما باز شده و دولت مردان و حاکمیت باید نگاهش نسبت به بازار سرمایه از یک بازاری که عده معدودی از افراد درش در واقع به خرید و فروش سهام مشغول بودن عوض کنه و یک نگاه بالاتر داشته باشه. این مستلزم اینه که ما بپذیریم که جایگاه سازمان بورس به عنوان مقام ناظر دیگه آن چیزی نیست که قبلا بوده است. حتما باید در واقع ریاست سازمان بورس، حالا فارغ از این که هر فردی باشد، بتواند در دولت نقش آفرینی کند. شما نمی توانید در بازار سرمایه متولی حقوق سرمایه گذاران باشید اما در تصمیمات کلان اقتصادی که در دولت یا حاکمیت اتخاذ میشه نقش آفرین نباشید. در حال حاضر رئیس سازمان بورس در واقع عضو شورای عالی بورس است. رئیس شورای عالی بورس وزیر اقتصاد هست که ایشون در واقع به عنوان رئیس شورای عالی بورس در جلسات هیئت دولت مشارکت میکنه. من به نظرم قانونگذار یا در واقع دولت محترم 13 حتما باید جایگاه بازار سرمایه و شخص رئیس سازمان رو برای اینکه صدای کلیه سرمایه گذاران رو بهتر به تصمیم سازان این مملکت برسونه ارتقا بدهد، حداقل عضویت در هیئت دولت
یا حداقل مواقعی که قرار تصمیمات مهم اقتصادی گرفته بشه او باشه، چون تصمیمات هم دسته‌بندی دارن دیگه.
او باشد یا اینکه در واقع ببینید ما در واقع توی بازار سرمایه، حالا اگر تفکیک بازار بدهی و بازار سهام رو بخوایم در نظر نگیریم، ما 37 نوع صنعت توی بازار سرمایه‌مون فعال هست. شما هر تصمیمی در هر حوزه اقتصادی در این مملکت بگیرید یک اثری در بازار سرمایه خواهد داشت. بنابراین به نظر میرسه اگر عضو باشن شاید بهتر باشه، ولی خب پیشنهاد شما هم پیشنهاد معقول و منطقی هست. موضوع بعدی که در واقع باید توی دولت محترم 13 مورد پذیرش قرار بگیره، عرض کردم خدمتتون ما 37 نوع صنعت توی این مملکت داریم. به نظر میرسه این صنایع مشکلاتشون به طور دسته‌بندی شده و در واقع طبقه بندی شده هیچگاه منظم به گوش دولت مردان نرسیده. آن چیزی که در واقع ما توی بازار سرمایه به عنوان میز صنعت میشناسیم، به نظر میرسه دولت محترم آینده باید حتما با این میزهای صنعت ارتباط تنگاتنگی داشته باشه. شما نمیتوانید صنعت سیمان رو در این مملکت تصمیمی براش بگیرید بدون اینکه در واقع فعالان اون صنعت رو صداشون رو بشنوید یا مشکلاتشون رو بشنوید یا در واقع آن چیزی که در واقع خواسته اونها هست، چه تو باب صادرات، چه تو باب واردات، یا چه تو باب قیمت گذاری بشنوید. بنابراین بحث بعدی که در واقع باید حتما مورد توجه قرار بگیره این که هر صنعتی که توی بازار سرمایه داره فعالیت میکنه به مقتضای شرایطش یک سری در واقع مشکلات و یک سری موانع داره که حتما باید این توسط دولت مردان شنیده بشه و برای حلش به گونه ای که در واقع این حل منجر به آسیب به یک بخش دیگه این نشه راهکار پیدا کنن. و این نیست مگر اینکه در واقع بتوانن با این در واقع صنایع مختلفی که تو بازار سرمایه هست که سرآمدشون هم در واقع کلیت اقتصاد کشور هست ارتباط برقرار کنن. موضوع بعدی ببینید، توی در واقع بحثای اجرایی همیشه شاید دولت ها متهم به این میشوند که اگر قانونی رو بخوان اصلاح کنن حتما این قانون در جهت تأمین منافع یک عده خاص است، در حالی که گاهن اینجوری نیست. دولت ها برای اینکه بتونن موانع تولید رو بردارن، بخش واقعی اقتصاد رو کمک کنن، لایحه های بسیار خوبی رو برای اصلاح مقررات به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میکنن، اما این در واقع در یک فرایند رسیدگی بسیار طولانی یا در یک فرایندی که دولت ها متهم به این میشوند که اصلاح این مقرره برای حمایت یا جانبداری از یک بخش اقتصاد هست و ممکنه بخشای دیگر رو آسیب بزنه، همیشه معطل مونده. من فکر میکنم ما در واقع همون جوری که روابط بازار سرمایه، انتشار اطلاعات، انتشار آن رویدادهایی که در شرکت‌های بورسی اتفاق میفته همیشه به صورت مستمر توی بازار سرمایه انجام میشود، به نظرم در واقع درخواست‌هایی که دولت از سایر بخش‌های حاکمیت هم دارد مثل مجلس شورای اسلامی گاه شمار داشته باشیم. ما نمیتوانیم لایحه برای اصلاح مقررات به دولت بدهیم بعد از 4 کماکان در واقع توی دولت یا توی مجلس شورای اسلامی مانده باشد و بخوایم در واقع بگیم آقا این مشکل اقتصادی توسط دولت رفع نشد. نه، شاید نیاز به اصلاح قوانین داشته باشد که این اصلاح قوانین بعضن در اختیار دولت نیست. دولت محترم لایحه رو ارائه کرده، این لایحه در مجلس هست، خب اشکال نداره. ما اگر روابطمون با مجلس شورای اسلامی روابط شفافی باشد این گاه شمار رو داشته باشیم، این لایحه در این تاریخ به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال شد، زمانی که در واقع بازخورد در واقع دریافت میکنیم چه زمانی هست.
درسته. خب ما مقدار زیادی متفاوتیم دکتر فرهانیان، هر جا لازم هست که وارد صحبت بشید منتظر دعوت و اشاره من نباشید، بنابراین خواهش میکنم که میتونید به گفتگوی مستقیم هم با آقای معتمد درباره مطالبی که مطرح میکنن بپردازید. نکته بسیار ولی مهمترینش این هستش که بالاخره ما تحت تاثیر تغییرات تکنولوژی هستیم، تحت تاثیر تغییرات مالی در بازارهای جهانی هستیم، فناوری‌های تازه داره فرآیندهای تولید و تجارت رو تحت تاثیر خودش قرار میده. امروز در بازار سرمایه ایران تاثیرپذیری از یک ارتباط ویژه با یک قدرت اقتصادی بلا منازع حداقل داره آرام آرام این هم گفته میشه، اینا رو نمیتونیم ندیده و نشنیده بگیریم، اون هم با چین که تاثیراتش رو در فرآیندهای تولید و بهبود کیفیت میذاره، مسلما مستقیما تو بازار بورس هم خواهد آمد. امروز این هستش که دولت 13 چطور میتونه آنچه که از آقای معتمدم پرسیدم اعتماد رو به بازار برگردونه، آرامش رو به بازار سرمایه برگردونه و اگر اصلاحات قانونی ویژه‌ای هست اون رو مبتنی بر بند نخست گام دوم انقلاب که در یک بیانیه مصرح آمده مقوم و مستقر بر اساس مواضع علمی و تحقیقی بکنه، یعنی تصمیم عالمانه، اقدام عالمانه، این چگونه میسر خواهد بود؟ آیا این یک فرض واجب میدونید برای دولت 13 ها؟ بفرمایید آقای فرهانی.
خب از دیرباز در مورد در واقع افزایش جایگاه سازمان بورس در سیاست گذاری و تصمیم گیری صحبت شده، ما امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته هر چه زودتر به ویژه در دولت بعدی، یعنی با توجه به زینفعانی که الان بازار سرمایه پیدا کردن و در واقع اگه ما یه نامگذاری جدید داشته باشیم باشگاه بازار سرمایه ایران با مشارکت بیش از 57 میلیون نفر در واقع الان داره فعالیت میکنه، قطعا نهادی که متولی سیاست‌گذاری برای این جمعیت بزرگ هست باید توجه ویژه‌ای بهش بشه و برای ارتقای جایگاه سازمان بورس در تصمیم سازی و سیاست گذاری اقتصادی که یکیش عضویت در هیئت دولت هست، رئیس سازمان به عنوان عضو هیئت دولت معرفی بشه. ما در کنار کمک به اعتماد سازی در بازار سرمایه، دارم برمیگردم به پرسش جناب علی جناب خیرخواه،
خواهش میکنم،
برای اعتماد سازی توی بازار سرمایه باید از هر ابزاری که امکان پذیر هست سیاست‌گذار بازار و ارکان بازار استفاده بکنند. فکر می‌کنم مهمترین گوهر بازار بحث وینفعان و فعالانی هست که به هم ارکان اعتقاد کافی دارن و هم به عملیات بازار اعتماد کافی دارن. بنابراین بعد از این که این اعتماد شکل بگیره وفاداری مورد انتظار هست و سرمایه اجتماعی مقام ناظر در بازار به شدت افزایش خواهد یافت. اگر وینفعان بازار، اگر فعالان سرمایه‌گذاری بدونن که سازمان بورس داره از حقوق اونها دفاع میکنه و پشتیبان اونها هست، حتما وفاداریشون نسبت به بازار بیشتر خواهد بود و رغبت برای ماندگاری در بازار بیشتر خواهد شد، یعنی تلاطمات احتمالی در بازار کاهش خواهد یافت. یکی از ابزارهایی که میتونه به سازمان بورس کمک بکنه برای اینکه این اعتماد سازی اتفاق بیفته استفاده کردن از ابزارهای بروز کنترلی و نظارتی هست. خب از دوره‌های قبلی در سازمان بورس تلاش خیلی زیادی شد تا بازار سرمایه که کاملا مبتنی بر تکنولوژی‌های بروز و نوین رایانه‌ای و IT هست همچنان در رأس و در صدر قرار داشته باشه. به محض اینکه بازار با یک افتی در نگرش به این موضوع و این مقوله مواجه میشه، ابزارهای کنترلی سازمان هم سست میشن. میخوام این رو عرض بکنم که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته و بازارهای سرمایه قوی ابزارهای مدرنی برای کنترل و نظارت وجود داره. ما ناگزیر هستیم به نوسازی ابزارهای کنترلی نظارتی خودمون و استفاده کردن از دانش و تکنولوژی روز برای این امر.
آقا دکتر میتونید مثال بزنید برای شنوندگان که دولت 13 هم باید چه خلاهایی رو پر کنه؟
بله، برای این موضوع ابزارهای کنترل ریسک که سازمان بورس میتونه روشون سرمایه گذاری بکنه، ابزارهای نظارتی روی حساب‌های اعتباری سرمایه گذاران هست که میتونه سازمان بورس روشون نظارت بکنه، ابزارهای مربوط به عملیات پیش و پس از معاملات هست که باید حتما نوسازی بشه و همینطور سیستم معاملات در واقع کشورمون نیاز داره که همچنان خوب نوسازی باشه. تو این مسیر قطعا تکیه کردن بر دانش بومی برای ما بسیار حائز اهمیته، چون ما رو در شرایط تحریم میتونه از یه سری نگرانی ها به دور بکنه، چون ممکنه اگر ما کاملا متکی به تکنولوژی خارجی باشیم باز یک بار دیگه در وضعیت تحریم اون دانش رو به ما ندن و دچار مشکلاتی بشیم. روی همین حساب فکر میکنم یکی از اون بخشایی که اعتمادسازی برای سازمان و برای بازار ایجاد میکنه نگاه و نگرش به یه همچین موضوعی هست. از طرف دیگه کنار این عملیات به نظر من باید حتما به اون تجربه سیاستگزاران قبلی، یعنی اگر قرار هستش که سازمان بورس خیلی جامع و مانع روی موضوعات بازار سرمایه مسلط باشه، باید حتما از افراد صاحب نظر و با تجربه قبلی و با دانش قبلی که تو این بازار بالاخره آشنایی کافی دارن، شناخت درستی دارن، دقیقی دارن استفاده بکنه. یعنی حمایت کردن و استفاده کردن از نیروهایی که در داخل بازار خود ما کم هم نیستن، به عنوان مشاورین، به عنوان مدیران اجرایی عملیاتی در بدنه سازمان، که اینها رو بعد البته شورای بورس در موردشون تصمیم بگیره، بسیار میتونه به ارتقای دانش مدیریتی در مقام نظارتی و سیاست گذاری کمک بکنه. این موضوعی نیستش که به سادگی بشه ازش گذشت، به خاطر اینکه تجربه خیلی زیادی در طی این 50 و اندی سال فعالیت بازار سرمایه در دل بعضی از افراد نهفته است که بی‌توجهی کردن به این دانش به نظر من جفاست و باعث میشه که ما یک سری تجربیات غلط رو مجدد و مجدد تکرار بکنیم که آسیبش برای مردم خواهد.
آقای معتمد، الان چیزایی که آقای دکتر فرهانیان دارن مطرح میکنن به نظر میاد که خب اشکالاتی است که در تصمیم گیری‌های مدیریتی مطرحه، من جمله همین فرمایشاتشون که باید دولت 13 از تجربه افراد خبره با سابقه حتی 50 ساله استفاده بکنه. خب سوال اینه که الان مگه مانعی وجود داره برای استفاده از این تجارب، یا در طی یک سال گذشته چه موانعی وجود داشت که باید سیاست ها بگونه باشه که منجر به خسارت و ضرر مردم بشه و حالا امید داشته باشیم به اینکه باید یک کس دیگری یا کسان دیگری با یک رویکرد بهتر و درستی وارد بشن؟ آیا اینها علامت سوال خواهد بود؟
شاید در واقع فرمایش آقای دکتر فرانی رو من اینجور تکمیل کنم که ما نظرات مشورتی خبرگان بازار رو باید همیشه ازش استفاده کنیم، فارغ از اینکه چه فردی در چه منصبی مسئولیت بازار سرمایه رو داشته باشه. علل قاعده اون دانشی که یا اون خرد جمعی که در بازار سرمایه استفاده شده، این حاصل در واقع تجارب گذشتگان هست و استفاده از اون میتونه کمک کنه که ما در واقع سریع‌تر به اون چیزی رو که مد نظرمون هست برسه. والله نه، در حال حاضر افرادی که در بازار سرمایه مسئولیت دارن افرادی هستن که از قبل هم بودن، داشتن فعالیت میکردن، دارن از در واقع کمک‌های مشورتی ایزان دیگه هم استفاده میکنن. اما جناب خیرخواه، ببینید بازار سرمایه ما یک بخشی از پیکره کلی اقتصاد هست. ما نمیتونیم به بازار سرمایه به شکل یک جزیره منفرد نگاه کنیم و بگیم که در واقع چرا بازار سرمایه دچار افت و خیز میشود. خب وقتی که در واقع در سایر بخشهای اقتصادی تصمیماتی اتخاذ بشود که تأثیرش به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر شرکتهایی که در بورس ها پذیرفته شده باشند وجود داشته باشه، لاجرم این در قیمت سهام خودش رو نشون خواهد داد. ما نمیتوانیم بگوییم که بانک مرکزی تصمیماتش منفک از تصمیماتی است که در بازار سرمایه انجام میشود.
به عبارتی شما دارید ما رو ارجاع میدید به این که دولت 13 باید اشتباهات پیشین دولت 11 و 12 رو مرتکب نشه.
حالا اشتباهات نه، بگیم هماهنگی های بیشتری باشد،
تفاوتی نمیکنه در موضوع. موضوعی که شما دارید بیان میکنید بسیار بسیار موضوع بدیهی و روشنی است که در حقیقت نگاه به یک نظام اقتصادی توسعه‌گرا که آرزوی ملیش توسعه همه جانبه کشور هست، اصل اساسی و ذات بنیادیش نکته است که شما می‌فرمایید. ما نمیتونیم یک نظام اقتصادی ناهمگونی رو بچینیم، منو دوست داشته باشید باشم، یک کسی دیگه که بلد نیست باشه، یک کسی دیگه باشم و بعد بگیم که حالا نتیجه درست در میاد. فرمایش شما مأخذش اینه.
نه، من می‌خوام بگم ببینید ما در واقع توی بخش‌های مختلف اقتصادی تصمیم‌گیری‌هامون تأثیر میذاره در بخشای دیگه.
اینا رو قبول دارم، میخوام محافظه‌کارانه به این سوال جواب ندیم.
نه نه، من اصلا بحث محافظه‌کاری ندارم.
کسی که میشنوه روشنگرانه بتونه نظر علمی شما دکتر فرهانی رو
در واقع وقتی که مسئولیت بازار سرمایه رو داریم یا مسئولیت بازار پول، نمیتوانیم تصمیمی بگیریم که صیانت کنیم از بازار پول اما آسیب بزنیم به بازار سرمایه. یا اگر ما در مصدر قیمت گذاری هستیم برای محصولات، نمیتوانیم بگیم ما نظر داریم که از مصرف کننده صیانت کنیم اما به حقوق سرمایه گذاران آسیب بزنیم. من اعتقادم این هست که دولت آینده باید یک در واقع شورای ثبات مالی داشته باشد. شما نمیتوانید بگید آقا ما سیمان رو میخوایم توی مملکت قیمتش رو نگه داریم چون به مصرف کننده به یک قیمت منصفانه برسه، از اون سمت در واقع سرمایه گذاری که سرمایه گذاری کرده در کارخانه سیمان رو متضرر کنیم. من میگم این در واقع نوع تصمیمات باعث میشه که نگاهمون نگاه جزیره‌ای باشه به این پیکره کلی.
عرض من هم دقیقا همینطور بودی. دکتر فرهانی، آنچه که الان ما داریم بهش میرسیم این است که موفقیت نه تنها در سازمان بورس اوراق بهادار که در بقیه ارکان اقتصادی هم به توصیفی که آقای معتمد دارن اینه که ممکن نخواهد شد در دولت 13 هم مگر اینکه از یک ساختار هماهنگ پخته نخبه و کارآمد و حقیقتا کارآمد و پرکار برخوردار باشه. الزامات چنین هدف و مطلبی چی هست؟
اون هماهنگی بین نهادهای سیاست‌گذار به نظر کلید برنده شدن مقامی است که در بازار سرمایه داره به سیاست‌گذاری می‌پردازه. این نیازمند این هستش که یک فرد بسیار ذوبچتین در سازمان بورس یا یک تیم بسیار قوی تو این حوزه در واقع فعالیت بکنن. حالا قطعا افراد با تجربه‌ای که با تمام زوایای بازار سرمایه آشنا هستن و اشراف دارن کمک خواهد کرد. اون دیدگاهی که عرض کردم از نظرات مشورتی خبرگان بازار استفاده بشه، بعد این خبرگان جاهاشون رو که به مقام ناظر انتقال دادن اون بتونه به خوبی با سایر مقامات سیاست‌گذار در عرصه اقتصاد واقعی یا مالی دیگه در تعامل باشه به نفع بازار سرمایه خواهد بود و نتیجهش نتیجه کاملا روشنی برای آینده بازار. یعنی اگر بخوایم ما ابزارهای جدیدی رو در بازار توسعه بدیم، اگر بخوایم نهادهای جدیدی رو در بازار توسعه بدیم و ایجاد بکنیم، بدون هماهنگی بازار، بدون فراهم شدن بستر لازم میسر نخواهد بود. یه قسمت از این بسترسازی و هموار کردن اون محیط برای این اقدامات که به توسعه بازار هم منجر خواهد شد ناشی از اون نگاه بالادستانه به مقام سیاست‌گذار در بازار سرمایه است. این نکته رو من اینجا اضافه بکنم، بعد از بحران سال 2007-2009 یه اتفاق بزرگی در بازارهای مالی دنیا رخ داده، اون هم تغییر معماری نظارتی در بازارهای مالیه. این که عرض کردم ما باید به دانش روز در واقع مسلح بشیم، یه قسمتش به همین موضوع برمیگرده. اگر قرار هستش که ما در قبال ریزش‌های بازاری، در قبال حرکات بخش‌های دیگه بازار هماهنگ باشیم، یه تجربه بزرگ بین‌المللی جلوی چشمان ما هست. تشکیل هیئت ثبات مالی یکی از اون اقداماته. حالا عزیزان شاید آشنایی کمتری داشته باشن، من یه مقداری توضیح مختصری بدم بابت این موضوع. وقتی که در مثلا بازار امریکا بازار سرمایه با دشواری مواجه میشه و ارزیابی میکنن که این ناشی از تلاطمات بقیه بازارها بوده و عدم کنترل هایی که توی بازارهای دیگه صورت گرفته، بلافاصله یه شورای عالی یا هیئت عالی ثبات مالی در وزارت دارایی امریکا شکل میگیره. خب چه ایرادی داره که یه همچین تجربه‌ای رو این موضوع نه فقط برای امریکا، در همه کشورهای دنیا اتفاق افتاد، همه اونهایی که آسیب دیده بودن، چه ایرادی داره که ما هم یه همچین نهادی رو در مثلا وزارت اقتصادمون شکل بدیم که بیاد این موضوعات منجر به تلاطم و بحران در بازار رو پیگیری بکنه. اگر احتیاج به سیاست گذاری از مقامی بالاتر هست اون رو بهش بپردازه و همه کسایی که درگیر هستن باید اون سیاست رو در واقع اجرا بکنن. یه نمونه مشابه خدمتتون عرض بکنم. بعد از اینکه ما با تحریم‌ها